بیشتر مشارکت بده و ابزارهایی رو طراحی بکنه که مردم رو بیشتر مشارکت بده در اینکه نسبت به سپرده‌های قرض‌رسانه اقبال بیشتری داشته باشن. اگر مردم بدونن که سپرده‌ای رو که میذارن، بالفرض سپرده قرض‌رسانی رو که باز میکنن و مثلا میخوان به یک قشر خاص در اون محله‌ای که زندگی میکنن قرض‌رسانی داده بشه و بانک‌ها هم در افزایش این منابع کمک میکنن، اون مردم قاعدتا اقبال خواهند کرد. فرض بکنید در یک مسجدی مردم بنا گذاشتن که 10 خانواده فقیر رو از طریق قرض‌الحسنه تامین مالی بکنن که سرپناهی برای خودشون تامین بکنن. اگه مردم بدونن 200 میلیون تومان اینها در سیستم بانکی میذارن به عنوان قرض‌الحسنه، بانک هم 50 میلیون اضافه تر میگذاره، 250 میلیون به این 10 خانواده تسهیلات میده. بله. مردم اقبال بیشتری میکنن. سیستم بانکی باید راهکارهایی رو بذاره، جوایزی رو بذاره و خودش رو مشارکت بده در اینکه وقتی مردم همکاری میکنن، مردم مشارکت میکنن، با اونها مشارکت بکنه در اعطای قرض‌الحسنه. اگر مردم احساس بکنن اون پولی که میذارن با ضریب مثلا 1.25 یا 1.5 برابر به اون افراد مورد نظر قرض‌الحسنه داده میشه، قاعدتا اقبال بیشتری خواهند کرد. اگر جامعه معلمان بالفرض بدونن که اگر سپرده قرض‌الحسنه باز میکنن، بانک هم علاوه بر اون سپرده اونها مبلغی رو اضافه میکنه و معلمانی که شرایط مورد نظر رو دارن وام قرض‌الحسنه میده، قطعا من و شما اقبال بیشتری پیدا میکنیم که سپرده قرض‌الحسنه باز میکنیم. اگه من دانشگاهی بدونم سپرده قرض‌الحسنه که ما اساتید باز میکنیم برای اینکه مثلا به کارمندان آبدارچی و نظافتچی دانشگاه وام داده بشه، بدونم که اگر ما 50 میلیون تومان پول رو در بانک سپرده گذاری کردیم، بانک هم 10 میلیون به این اضافه میکنه، 20 میلیون به این اضافه میکنه و به اون کسانی که شرایط وام قرض‌الحسنه دارن وام میده، خب ما اقبال بیشتری خواهیم داشت به اینکه سپرده های قرض‌الحسنه بیشتری باز بکنیم. پس بانک ها اولا باید رسم امانتداری رو به جا بیارن، همه منابع رو قرض‌الحسنه بدن. ثانیاً نه اینکه همه رو میدن، مازاد بر اون هم اونها در بانک ها مشارکت بکنن، سیستم بانکی مشارکت بکنه با سپرده‌های مردم برای اینکه نیازهای واقعی مردم رو از این طریق، نیازهای اساسی مردم رو، نیازهای واقعی مردم رو از این طریق پوشش بده. پس سیستم بانکی نقش مهمی داره به عنوان واسطه در عرضه و تقاضای منابع قرض‌الحسنه و جایگاش غیر قابل اغماز هست. بله. یه نکته هم در مورد دولت من جا موند از برنامه قبلی خدمتتون عرض بکنم. من عرض کردم دولت بیاد سپرده های شرکت های دولتی رو در بخش قرض‌الحسنه ببره و بخش ذخیره قانونی سپرده های دولتی رو برای سپرده های قرض‌الحسنه پایین بیاره. کار دیگه‌ای که دولت میتونه بکنه برای افزایش سهم قرض‌الحسنه اینه که نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض‌الحسنه رو کاهش بده. واقعا امروز من برام توجیه نیست که چرا از سپرده های جاری 10% ذخیره قانونی بانک مرکزی برمی‌داره یا 13% برمی‌داره، از سپرده های سرمایه‌گذاری 10% برمی‌داره، از قرض‌الحسنه هم 10% برمی‌داره.
چون وقتی سپرده میشه سودآور، اینا لابد سود نداره دیگه.
خب وقتی اینجا سود نداره، قربتن الا الله هست، با دولت باید یه چیزی کمک بکنه، نه اینکه از این برداره. یعنی واقعا توقع از این هست که حداقل سهم نرخ ذخیره قانونی سپرده قرض‌الحسنه نصف بشه. یعنی اگر از سپرده پسنداز ما 10 برمیداریم، از سپرده های قرض‌الحسنه 5% برداریم، حتی صفرش کنیم.
بله. اصلا منطق این ذخیره قانونی سپرده ها، حالا سپرده های مختلف دیگه،
این از ابزار سیاست های پولیه.
بله.
و با این کنترل میکنه سیستم رو بانک مرکزی،
دوچار اخلال نشن،
اولا دوچار اخلال نشن،
کامل از دست نده.
بله بله. هم ریسکش رو کنترل میکنه، هم در واقع در مواقع ضروری به اونها از طریق همین منابع کمک میکنه و بر صورت امتیازی که بانک ها برای بانکداری دارن از بانک مرکزی گرفته میشه و پاسخگوی نهایی و اون که اعتماد به مردم میده این هستش که بانک مرکزی داره بر اینها نظارت میکنه و خب این از ابزار نظارتی و ابزار سیاست‌های پولی دولته. این الان به دنیا پذیرفته شده است.
خب درست، الان نرخ ذخیره قانونی سپرده غزل حسنه
10%. بعد در حالی که سپرده سرمایه‌گذاری هم 10%. خب اون کسی که پولش رو به نیت سوداوری در بانک میذاره، بانک مرکزی ازش 10% برمیداره. اون کسی که پولش رو به نیت خدایی در بانک میذاره، اونم بانک مرکزی ازش 10% برمیداره. این خیلی همخوانی نداره. من عرضم اینه، دولت باید کمک بکنه به ترویج اینها. یه چیزی هم خودش در این راستا در سیستم بانکی سپرده گذاری کنه، نه اینکه از این سپرده ها 10% ذخیره قانونی بگیره. قاعدتا میتونیم سالانه حداقل 1% از این نرخ کم بکنیم. من امیدوارم مجلسی ها این کارو بکنن برای سالهای بعد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های غزل حسنه رو کم بکنن. رقم قابل توجهی است. اگر ما امروز 150,000 میلیارد تن سپرده غزل حسنه داشته باشیم، 10% این میشه 15,000 میلیارد، 1% میشه 1,500 میلیارد. با وام 15 میلیون تومانی که مثلا به هر تازه ازدواج کرده میدیم، تعداد خیلی زیادتری از مردم میتونن از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار بشن و تو صف نمونن و تو نوبت نمونن.
خیلی متشکر استاد محقق نیاز توضیحات که فرمودید. به هر حال اگر ما معتقدیم که شاخص قرض الحسنه در نظام بانکی ما باید گسترش پیدا بکنه، باید راهکارهاشو مشخص کنیم که در عملیات نظام بانکی این چطور باید اتفاق بیفته. دو راهکار بسیار مشخص و معلوم رو جناب استاد محقق نیا طی برنامه گذشته و این برنامه ارائه کردن. یکی این که بخشی از مانده حسابهای دولتی نزد بانک مرکزی حتی یه درصد کمش تزریق بشه به حساب‌های قرض الحسنه. اگر منابع حساب قرض الحسنه افزایش پیدا کنه، قطعا دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به نیازمندان واقعیش خب خیلی باز میشه و میتونه این کار رو بهتر انجام بده. یکم این که نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض الحسنه نزد بانک مرکزی که 10% هست به 5% کاهش پیدا کنه. آقای محققی، من عذرخواهی میکنم برای این سوالی بودم، ممکنه الان محاسبش سخت باشه، اما چون شما با مسائل بانکی مرتبط هستید، اگر در وضعیت کنونی همین اتفاق بیفته چقدر منابع تزریق میشه به
ببینید عرض کردم الان نرخ ذخیره قانونی اگه 10 باشه چیزی نزدیک 15,000 میلیارد تومان از سپرده های قرض الحسنه بانک مرکزی با نرخ ذخیره قانونی بلوک میکنه. هر 1% میشه 1,500 میلیارد و 5% میشه 7,500 میلیارد تومان.
خب رقم قابل توجهی.
بله. و
اون مانده حساب دولتی چه اونجا گفته 4%، اونم بخوایم حساب کنیم.
حالا من دقیقا الان نمیدونم به روز که حساب های دولتی چقدر هست، ولی خب باز رقم این قابل توجه، اونم فکر میکنم با حدود 10,000 میلیارد تومان همینجا.
یعنی همین دو رقم میشه 17,000 میلیارد
مثلا. حالا
خیلی قابل توجه هست. خب این راهکار خیلی مشخص و معلومی هست که بسیار میتونه کمک بکنه و دست خیلی از نیازمندان رو در جامعه بگیره. این از اهداف نظام اسلامی هست و از طراحی‌های زیبای اقتصاد اسلامی هست که ما باید راهکار بدیم و این رو در جامعه پیاده بکنیم. این ایده ارزشمند با بررسی متخصصان فن میتونه در بانک‌ها خودش رو نشون بده. راهکارش هم خب با این توصیه‌ای که آقای دکتر محقق نیا مطرح کردن، این مباحث رو توی اون رساله دکتراتون آوردید این نکات رو.
بله. یه قدری بهش اشاره شده در اون کتاب طراحی حساب‌های قرض الحسنه، اما به این مسائل اشاره کردی.
خب طی دقایقی که از این برنامه گذشته و همینطور مباحثی که در فرصت قبل ارائه کردیم در خصوص نقش دولت و بانک‌ها در ترویج منابع قرض الحسنه ما صحبت کردیم، اما قطعا بخش عمده‌ای از افراد جامعه ما که میتونن خیلی به این موضوع کمک کنن خود مردم هستن. مردم هم در بانک‌ها حساب‌های مختلفی رو خب افتتاح میکنن. وقتی آقای دکتر محقق نیا میگه که ما نرخ ذخیره قانونی سپرده قرض الحسنه رو کاهش بدیم، یک دستور هست که دولت مردم این کار رو انجام بدن، بانک‌ها کمک بکنن، خب خود مردم اگر حساباشون رو بیشتر به سمت حساب قرض الحسنه ببرن، خب اینم خودش خیلی کمک هست. به هر صورت نقش مردم در این موضوع چی میتونه باشه که این بحث بسیار مهمی هست. فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله استاد محقق نیا این بحث رو هم توضیح کامل خواهد داد.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع.
نقشه جامع علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه پیشرفت و مباحث خوب حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر محقق نیا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در موضوع بانکداری متناسب با کشور عزیزمون ایران، در خصوص شاخص قرض الحسنه و گسترش اون در جامعه صحبت میکنیم که ببینیم نقش مردم در این موضوع چی میتونه باشه. پس از بیان نقش دولت و بانک ها بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، مردم هم به عنوان ضلع سوم این مسئله باز نقش قابل توجهی دارند. مردم رو ما اگر بررسی بکنیم نقششون رو، میتونیم به نقش کسانی که پیشرو هستند در جامعه و به یک تعبیر لیدر هستند و تعیین کننده هست رفتار اونها برای مردم، اول به اونها توجه بکنیم. من پیشنهاد میکنم اگر مراجع معظم تقلید در بانک ها حسابی دارن، این حساب ها رو به حساب های قرض الحسنه منتقل کنن تا برای مردم الگویی باشن که مردم هم پیروی بکنن از اونها و سهم حساب‌های قرض الحسنه بره بالا. اگر کسانی که الگوهای اخلاقی این جامعه هستن به این سمت حرکت بکنن، مردم هم یاد خواهند گرفت و اعتماد خواهند کرد و این کار خواهد شد. خیلی از بیوتات، خیلی از دفاتر مراجع معظم تقلید به هر حال حساب‌های بانکی دارن، میتونن اینها رو به حساب‌های قرض الحسنه منتقل کنن. پس بخش اول کسانی هستن که در جامعه تاثیرگذار هستن. اینها اگر به سمت حساب‌های قرض الحسنه برن، علل قاعده بقیه هم یاد خواهند گرفت، پیروی خواهند کرد و به این سمت خواهند رفت. بخش دیگه حساب‌هایی که فرض بکنید در قوه قضاییه وجود داره که اخیراً هم خیلی جنجال شد، اگر این حساب‌ها رو قوه قضاییه به حساب قرض الحسنه منتقل بکنه که منافع اینو، چون به حساب‌های مردم هست و بر صورت به هر دلیلی به دلایل قانونی اینا مدتی باید بلوک بشه نزد بانک، نزد سیستم بانکی توسط قوه قضاییه، اینها به حساب قرض الحسنه، در حساب قرض الحسنه بلوک بشه. خب این هم کمک میکنه که مردم اعتماد بیشتری بکنن. میگن وقتی قوه قضاییه به این حساب اعتماد میکنه، ما هم اعتماد میکنیم. وقتی مراجع معظم اعتماد میکنن، ما هم اعتماد میکنیم. مردم میگن وقتی مراجع معظم اعتماد کردن، نظارت هم میکنند خودشون که این منابع قرض الحسنه داده بشه، قاعدتا اونها پیروی خواهند کرد. مسئله سوم خود مردم هست. خیلی از مردم ما حسابایی دارن که اینها رو برای دریافت وام و امثال و تسهیلات از بانک افتتاح نکردن، برای خدماتی که از بانک دریافت میکنن این حساب ها رو باز کردن، حقوقشونه یا مثلا فرض بکنید برای افراد خانوادهشون هست، اینها رو هم میتونن در حساب های قرض الحسنه افتتاح بکنن. خب خدمات کارت بانکی و دریافت و برداشت غیر محدود برای حساب قرض الحسنه هم طراحی شده. من میخوام برای پسرم یه حسابی در واقع افتتاح بکنم، خب این رو در حساب قرض الحسنه افتتاح بکنم و به مردم بگیم. و اینجا البته نقش بانک ها خیلی مهمه که به این مردم اعتماد رو بدن که مانده این حساب ها برای نیازمندان داره استفاده میشه و مورد استفاده قرار میگیره. این رو مردم درک بکنن و بانک ها این رو مردم تفهیم بکنن و مردم هم قطعا از این قضیه پیروی خواهند کرد. به هر صورت مشتریان بانک ها کیا هستن؟ مردم هستن. اگر مردم از این حساب ها استقبال بکنن، قاعدتا کمک خواهند کرد به این که آسیب های اجتماعی کم بشه. این نیازمند هم تبلیغ، هم نیازمند اعتماد سازیه و همین که بانک ها واقعا بگن آقا این پولی که شما باز کردید، ما تا قرون آخرش رو به نیازمندان قرض الحسنه.
حالا شما اسخای میکنم کلامتون قطع میکنم. بنابراین خیلی شفاف و راحت با هم صحبت کنیم. شما میفهمید که حتی حسابهایی که ما افتتاح میکنیم برای حقوقمون، اینا قرض الحسنه باشه تا منابع قرض الحسنه افزایش پیدا بکنه. خود بانک ها دارن از این منابع تسهیلات میدن و سود میگیرن. وضعیت بانک های ما با این روش این نیست که الان داریم میبینیم.
حالا ببینید، اولا یه قدری تعدیل شده. الان با توجه به
اینا رو از دستشون خارج بکنیم، وقت وضعیت بانک ها چگونه خواهد شد؟
حالا اون وضعیت بانک ها رو بهش میرسیم. ببینید الان وضعیت جوری شده با تکالیفی که مجلس مشخص کرده در سیستم بانکی، تقریبا بخش اعظم سپرده های قرض الحسنه داده میشه. بله. یه قسمتش هم به خود کارمندان بانک ها داده میشه که اونم اصلا روند تسهیلات به کارمندای بانک ها روندش عوض شد و دیگه قرض الحسنه به اون معنا نیست. دقت فرمودید. ولذا میشه یک اطمینان نسبی با توجه به این مصوبه های مجلس و قوانینی که مجلس تقنین کرد، میشه یک اطمینان نسبی کسب کرد که اینها قرض الحسنه داده میشه. نکته بعد این که حالا شما می‌فرمایید اگه این منابع قرض الحسنه، بانک‌ها با مشکل کمبود منابع مواجه میشن. قاعدتا وقتی کسی قرض الحسنه میگیره، از اون طرف تقاضاش از وام‌های دیگه کاهش پیدا میکنه. درسته عرضه منابع کم میشه، تقاضای منابع و تقاضای تسهیلات هم علی‌القاعده کم میشه. من اگه بدونم از طریق من نیازمند، منی که میدونم حقوقم 1,000,000 بیشتر نیست، من وقتی از طریق ارزم بهشون قرض الحسنه تامین مالی بشن برای ساخت یک مسکن، قاعدتا دیگه نمیرم تسهیلات گرون قیمت بانک رو بخوام و اصلا نمیتوانم به اون سمت برم.
خیلی ممنونیم از راهنمایی حضرت عالی جناب استاد محقق نیا در تبیین شاخص قرض الحسنه و گسترش این موضوع بسیار مهم. ما از محضر استاد استفاده میکنیم، علاوه بر تبیین نگاه ارزشمند دین مبین اسلام به این مسئله مهم، راهکارهای عملیاتی و اجرای بانک ها رو دارن توضیح میدن که چگونه این میتونه تحقق پیدا بکنه. خب سوال اصلیمون این بود که وضعیت سیستم بانکی ما در موضوع قرض الحسنه الان چی هست؟ شما به عنوان مقدمات بس پرداختید به این موضوع که خب خود دولت چه نگاهی باید به موضوع قرض الحسنه داشته باشه و چه اتفاقاتی باید بیفته تا دولت در این زمینه نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه. بانک ها در اینجا چه کارهایی باید انجام بدن که به ترویج قرض الحسنه در جامعه منجر بشه؟ خود مردم چه نقشی میتونن داشته باشن؟ حالا دوباره برگردیم به همون سوال خودمون دیگه که واقعا وضعیت قرض الحسنه در سیستم بانکی ما کجاست؟ چون ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میخواییم وضعیت کنونی رصد بکنیم، آسیبهاش رو بهش توجه کنیم، ایشالا در صدد رفعش باشیم و اون وضعیت مطلوب رو در خلال همین مباحث معلوم و مشخص بکنیم. بفرمایید.
من یک جنبندی از عرایض گذشته خدمت شنوندگان عرض کنم که ما یک مثلث سه ضلعی داریم جهت ترویج قرض الحسنه: دولت، سیستم بانکی و مردم. هر کدوم از اینا اگر به وظایف خودشون عمل بکنن، قاعدتا سهم قرض الحسنه در تامین مالی در نظام بانکی اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد و به شکل کنونی نخواهد بود. در حال حاضر علی‌رغم همه تلاش هایی که سیستم بانکی کرده و میبینیم که جوایزی رو تعیین میکنه برای سپرده های بانکی، سهم قرض الحسنه چه در جانب تجهیز و چه در جانب تخصیص سهم قابل قبولی نیست.
بله.
و این شایسته یک نظام اسلامی نیست. الان با توجه به همه تمهیداتی که بانک ها به کار بردن و شایسته تقدیر هم هست کارهایی که میکنن، جوایزی که میذارن، طراحی هایی که میکنن و همسال هم، سهم قرض الحسنه 9 یا 10% کل منابع سیستم بانکی است، در حالی که در ابتدای اجرای قانون بانکداری بدون ربا این سهم نزدیک 25% بود، یعنی 1/4، و الان به 1/10 رسیده.
بله.
تقریبا سهمش خیلی کاهش پیدا کرده و این قابل قبول نیست. در سالهای گذشته همین مقدار هم به طور کامل تخصیص پیدا نمی کرد به نیازمندان، گرچه با متوجه به قوانینی که مجلس گذاشت الان سمت تخصیص این منابع و پرداخت این منابع نیازمندان یه قدر بهبود پیدا کرده و قابل قبول شده. بعضی از بانک‌های ما حتی بیش از 100% رو تخصیص دادن. این هم جای خوشبختی داره و جای تقدیر داره. بعضی از بانک‌های ما این کارو کردن.
100% چیه؟
منابع قرض الحسنه رو قرض الحسنه دادن، یعنی یه چیزی هم از جیب گذاشتن دادن، حالا به هر صورت دلیل تکالیفی که داشتن بیش از اون چیزی که داشتن رو دادن و این قابل تقدیره. اما بحث تجهیز منابع به هیچ وجه قابل قبول نیست و کمکاری از هر سه ضلع هست. نقطه شروع خروج از این وضعیت هم به نظر من دولت هست، سیستم بانکی هست و بعد مردم هستند. و در جانب مردم هم اون کسانی که تعیین کننده هست رفتار اونها برای اجتماع میتونن بسیار تعیین کننده باشن ما میتونیم از پتانسیل و ظرفیت مراجع معظم تقلید به خوبی استفاده کنیم،
ماله.
از کسانی که در قلوب مردم نفوذ دارن به خوبی استفاده کنیم. شرطش این است که سیستم بانکی بخواد، بانک مرکزی بخواد، دولت بخواد تا این اتفاق بیفته. و به نظر من اگر این اتفاق بیفته خیلی کمک میکنه به اینکه عدالت در جامعه محقق بشه، کمک شایانی میکنه به رفع فقر در جامعه، به توازن منطقه‌ای در جامعه، و کمک میکنه که دولت وظایف خودش رو و اهداف خودش رو از این طریق به ساده ترین شکل و به آسان ترین شکل انجام بده و ما یک جامعه داشته باشیم حداقل فقر مطلق یا فقر نسبی کمتر بشه در اون. نیازهای اساسی مردم مثل مسکن که الان واقعا معضل جامعه ماست از طریق قرض‌الحسنه تأمین بشه. به هر صورت من عرضم اینه که سهم تجهیز کمتر از 9% هست، حدود 9% هست و
سهم تجهیز منابع قرض‌الحسنه،
بله، یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه از کل سپرده‌های بانکی سهمش بسیار کاهش پیدا کرده، به حدود 9% رسیده. سمت تخصیص یه قدری بهبود پیدا کرده، یعنی کل این 9% تقریبا حالا با یه قدری اغماز داره به مردم و به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میشه که حالا باید فکری به سمت برای تجهیز منابع قرض‌الحسنه کرد که اون من سه زل رو اشاره کردم که از طریق اون سه زل ما میتونیم نسبت به ترویج قرض‌الحسنه در جامعه اهتمام داشته باشیم. قاعدتا اگر ما قرض‌الحسنه رواج بدیم بحث ربا کاهش پیدا خواهد کرد،
بله.
اخلاق در جامعه پررنگ‌تر خواهد شد، هم نوع دوستی در جامعه پررنگ‌تر خواهد شد. این حالتی که مردم از هم غریبه هستند و هر کسی به فکر خودشه، راه خروجش ترویج اخلاق در جامعه است. و یکی از راهکارهای خیلی خیلی جذاب اسلام برای ترویج اخلاق در حوزه نظام مالی، راهکارهای عملی ترویج اخلاق، استفاده از پتانسیل قرض‌الحسنه است.
منه.
ما در سیستم بانکی میباید حسابهای قرض‌الحسنه متعدد رو شناسایی بکنیم و طراحی بکنیم. ببینید امروز شاید
متعدد این واقعا نیاز به توضیح داره، چون در برنامه قبل خیلی گذرا ازش رد شد.
میشه حالا بحث کرد. ببینید من یه اشاره گذرا بکنم. الان قرض‌الحسنه های خونگی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده.
درست.
چرا؟ چون سیستم بانکی یه جورایی ناکام بوده در جذب این منابع.
درست.
باید حساب‌های طراحی بشه که قرض‌الحسنه های خونگی رو هم جذب کنه.
بله.
ببینید اگر الان در قرض‌الحسنه های خونگی قرعه کشی میکنن و هر دفعه از سپرده‌ای که جمع میشه یک نفر استفاده میکنه به عنوان تحصیلات.
بله.
اگر بانک بگه اگر شما 10 نفر هستید منم نفر 11ام، بیاد پولتون رو تو این بانک چرخش بدید.
بله.
من هم به میزانی که شما میگذارید هر ماه سپرده میگذارم، نفر آخر برمیدارم. دقت کردین به همین سادگی. یعنی اگر مثلا 9 نفر جمع شدن، 10 نفر جمع شدن، ماهی 500,000 تومان سپرده میگذارن که ماهی 5,000,000 تومان به یک نفر بدن و در طی 10 ماه به 10 نفر بدن. بانک بگه منم نفر 11ام 5,500,000 بدید. دقت فرمودید؟
بله.
5,500,000 تومان تسهیلات رو ماهانه بدید، من نفر 11ام برمیدارم، یعنی پول خودم رو برمیدارم عملا.
بله.
و بساق کافی رو هم از یک که از این سپرده‌گذاران یا از مدیر این سپرده‌گذاران بگیره. همین یک تدبیر خیلی جزئی باعث میشه سیل سپرده‌های قرض‌الحسنه خونگی به سمت بانک‌ها بیاد.
بله.
و بانک‌ها اگر به دنبال منابع اند، خب همین منابع میتونه کمک بکنه. بانک‌ها باید مشارکت بکنن با سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه تا اونها عرضم به حضور شما که رغبت بکنن برای سپرده گذاری قرض‌الحسنه. یا در همون کتاب ما باز اشاره کردیم اگر کسی مثلا فرض میکن بخواد برای دخترش در سالهای آینده جهاز بخره، بانک اعلام بکنه اگر سالانه یا ماهانه اینقدر شما سپرده قزل‌حسنه بدید، در انتهای دوره منم اینقدر قزل‌حسنه اضافه تر به شما خواهم داد.
بله.
مثلا طی 10 سالی که من میخوام برای جهازی دخترم سپرده بذارم، ماهی 100,000 تومان گذاشتم، در سال میشه 1,200، در 5 سالش میشه 6 میلیون تومان. بانک میگه اگر 6 میلیون شما در طی این 5 سال گذاشتی، 6 میلیون تومان هم من به تو قزل‌حسنه میدم.
بله،
این جذابیت ایجاد میکنه برای اینکه مردم سپرده‌های قزل‌حسنه بیشتری باز بکنن. این انواع این حساب ها در جاهای دیگه طراحی میشه، اما نسبت به قزل‌حسنه ما ندیدیم در این سالها که سپرده های جدیدی با شرایط و کارکردهای جدید طراحی بشه. این خب نیازمند فکره. الحمدلله ما میبینیم که بانک های صرفاً قزل‌حسنه در کشور ما شکل گرفتن. الان دو تا بانک صرفاً قزل‌حسنه داریم، گرچه سهم اینا خیلی بالا نیست، اما به هر صورت دارن جای خودشون رو باز میکنن، امکان داره سهم قزل‌حسنه اینا بتونن بالا ببرن، اما لازمش اینه که ما انواع حساب‌ها رو طراحی بکنیم. این بانک‌ها عملاً مورد استقبال مردم هم قرار گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن، سهمشون در سیستم بانکی داره افزایش پیدا می‌کنه.
بسیار متشکرم، ممنونم. حالا سوال‌ها گاهی خوب یه سوال‌های دقیق علمی و کاملا جایگاش تو مباحث مشخص مطرح میشه، از طول پاسخ میفرمایید، اما یه بحث بسیار مهم نگاهی است که مردم دارن. همه ما میدونیم جناب استاد محقق نیا که بانک‌ها امروز در زندگی مردم حضور ملموس دارن، یعنی هیچ خانواده‌ای رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که وقتی ازش سوال میشه بانک ندونه، چون مرتبطه با بانک. حداقل این که دریافتیش با بانک هست، حداقل این است که خیلی از مشکلات زندگیشو با همین تحصیلات بانکی داره برطرف میکنه. حالا اقساط سنگین و سودش اینا بمونه جای خود. در نگاه مردم خیلی جالب است اگر ما بتونیم این مباحث رو به گونه‌ای مطرح بکنیم که بانک رو یک بنگاه اقتصادی بسیار مهمی که میتونه معضلات جامعه رو حل بکنه نشون بدیم. این تغییر نگرش باید شکل بگیره، البته با اصلاح روش‌های بانکی، چون خیلی مهم هست. یعنی گاهی مردم حتی از زبانشون خیلی رسا و فریاد بلند شنیده میشه که بانک‌ها مثلا این مشکلات اقتصادی رو درش سهیم هستن، معضلات اقتصادی رو. خب بخشی از حرف مردم حرف درستی است، چون از زبان کارشناسان فن دارن در رسانه‌ها میشنوند، اما ما در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دنبال این هستیم که اون وضعیت مطلوب رو مشخص کنیم و انشالله این اتفاق خوب بیفته که بانک‌ها جایگاه خاص خودشون رو پیدا بکنن، اون روش صحیح و سالمی که باید داشته باشن و این تغییر نگرش هم اتفاق بیفته. آیا دکتر محقق نیا شما فکر میکنید در چه صورتی و با چه شرایطی این تغییر نگرش میتونه ایجاد بشه؟
ببینید، هم بستگی داره به خاص دولت و رفتار دولت و هم رفتار بانک مرکزی به عنوان بانک بانک دولت متولی نظام بانکی که نسبت به این قضیه توجه بکنه و در مورد قزل‌حسنه نوع رفتار دیگری رو در پیش بگیره. همطور که عرض کردم موارد کلیدیش رو در عرایض قبلیم و همینطور در کسانی که الگوهای اخلاقی جامعه هستن کمک گرفته بشه. یعنی واقعا بانک مرکزی وظیفه داره بیاد خدمت مراجع معظم و از اونها درخواست کمک بکنه در این جهت، در حالی که حالا خب خیلی اهتمام به این موضوع ندارن و قاعدتا باید نوع نگاهشون نوع رفتارشون عوض بشه و به این مسئله توجه ویژه بکنن. باید اون سزل با هم وارد بشن. نقطه شروع بانک ها و دولت هستن، به خصوص حالا بانک مرکزی عرض بکنم. اگر نوع نگرش بانک مرکزی اینقدر تغییر بکنه، ما میتونیم جایگاه قزل‌حسنه رو بالا ببریم. ما اگر حداقل 4 میلیون خانوار بدون مسکن داشته باشیم و برای اینها بخوایم 50 میلیون تومان تسهیلات حالا قزل‌حسنه مسکن بدیم، رقم قابل توجهی ما عرضم به حضور شما که منابع قزل‌حسنه نیاز داریم و برای موضوع حالا بخوایم مثلا اینا طی 5 سال اینها رو پوشش بدیم، سهم قزل‌حسنه علل قاعده تو سیستم بانکی ما فکر میکنم باید به 20% برسه تا بتونیم این رو طی 5 سال مثلا این موضوع رو حل بکنیم.
الان میفهمید زیر 10%،
الان زیر 10% و غیر قابل قبوله و شایسته نظام اسلامی که ادعای بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا داره نیست و باید اصلاح بشه.
خیلی ممنون و متشکریم از حضرت عالی جناب استاد محقق نیا. ما در این مجموع مباحثی که با دکتر محقق نیا داریم در برنامه پیشرفت در خصوص موضوع رساله دکترای ایشون داریم گفتگو میکنیم که وضعیت بانکی ما الان چگونه است و اون نظام بانکی که میتونه در شرایط فعلی متناسب با وضعیت اقتصادی ما باشه کدام هست. این یک در حقیقت الگویی است که از سوی سازمان ملل معرفی شده، اما این بومی سازی شده در موضوع رساله دکترای استاد محقق نیا و کاملا تمام مسائل بانکی و عملیاتی بانکی رو مورد دقت قرار داده و همه سمت و سوی بحث رو مشخص و شفاف معلوم کرده.